ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک هیئت اقتصادی ایتالیا راهی تهران می شود. وزیر خارجه ایران با همتای سعودی خود در حاشیه نشست وین دیدار کرد. یک مقام ایرانی میگوید خروج زائران بدون گذرنامه و روادید از مرز مهران ممنوع است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده است که حدود 400 نفر از نمایندگان 250 شرکت و 12 گروه بانکی ایتالیا در روزهای یک شنبه و دوشنبه در تهران با طرفهای ایرانی خود دیدار و گفتگو خواهند کرد. به نوشته روزنامه فاینانشیال تایمز، یک هیئت 300 نفره از ایتالیا روز شنبه راهی تهران خواهد شد. این هیئت که معاون وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا ریاست آن را بر عهده دارد، متشکل از نمایندگان صنایع است که عمدتاً در بخش‌های مکانیک، پزشکی، خودروسازی، مصالح ساختمانی، محیط زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر فعالند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این هیئت بزرگترین هیئت اقتصادی ایتالیا است که تاکنون به ایران سفر کرده است. پس از توافق هسته‌ای وین، مقامات و هیئت‌های تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف از جمله آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و هند راهی ایران شدند. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت امور خارجه ایران، از دیدار و گفتگوی دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و عادل الجبیر همتای سعودی او در حاشیه نشست وین دو اطلاع داده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از امیر عبداللهیان گزارش داده که امروز وزیران خارجه ایران و سعودی برای اولین بار با یکدیگر ملاقات کوتاهی داشتند و در این دیدار موضوعات متنوعی مطرح شد. به گفته معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف در این دیدار خطاب به عادل الجبیر تأکید کرد که در پیگیری وضعیت مفقودان فاجعه منا و مباحث حقوقی این فاجعه تسریع شود. عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در سالهای گذشته روابط متشنجی داشتند. ریاض و تهران بر سر موضوعات مختلف از بحران سوریه گرفته تا یمن و موارد دیگر اختلافات اساسی دارند. یک مقام ایرانی میگوید خروج زائران بدون گذرنامه و روادید از مرز مهران ممنوع است و به هیچ زائری بدون ارائه این مدارک اجازه خروج داده نمی شود. به گزارش ایرنا، حسین کلانتری جانشین رئیس ستاد اربعین استان ایلام شایعه تردد زائران بدون گذرنامه را رد کرد و افزود اگر افرادی به اشکال مختلف از ایستگاه‌های کنترل عبور کنند و به خاک عراق بروند، در آنجا با سختگیری پلیس عراق و ممنوعیت تردد مواجه می شوند. موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید شعله بحران امنیتی کنونی در آینده نزدیک فروکش نمی کند و این کشور باید خود را برای دوره‌ای نامعلوم جهت مقابله با این وضعیت آماده کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ژنرال یعلون امروز در سخنرانی خود افزود هیچ تصوری از نحوه پایان گرفتن این وضعیت وجود ندارد و باید برای هر سناریویی آماده بود. حملات فلسطینی ها با چاقو یا راندن خودرو به مردم و یا آتشباری های مسلحانه به اسرائیلی ها از حدود 2.5 ماه پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در همین حال، ریاض منصور، نماینده ناظر فلسطین در سازمان ملل، از سوی محمود عباس مأمور شده است که پیشنویس قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه کند که در آن تاریخ مشخصی برای پایان اشغالگری اسرائیل بر کرانه باختری تعیین شود. روسیه بار دیگر بر آمادگی خود برای همکاری با ائتلاف تحت رهبری آمریکا در مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش تأکید کرد. مسکو نیروی هوایی خود در سوریه را تقویت می‌کند، اما همچنان بر آن است که مناقشه سوریه جز دیپلماسی راهی ندارد. بررسی گام‌های سیاسی برای حل این بحران محور اصلی دیدار وزیران خارجه روسیه و سوریه در مسکو اعلام شده است. آنا رایسکایا.
تدارکات مسکو سه نشست مشورتی نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه و همچنین دور جدید مذاکرات بین المللی وین برای حل این بحران در دستور کار دیدار وزیران خارجه روسیه و سوریه در مسکو است. وزیر خارجه سوریه در استانه این دیدار اعلام کرد که دولت سوریه آماده است به محض مشخص شدن تاریخ نشست مسکو تیم مذاکره کنندگان خود را روانه پایتخت روسیه کند. این در حالی است که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که برگزاری نشست مسکو به دلیل نتوانی مخالفان برای تعیین نمایندگان و دستور کار این نشست به تعویق افتاده. از سوی دیگر میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه برگزاری دور جدید گفتگوهای بین المللی وین در آینده نزدیک را نیز بعید دانست. اخیراً سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که در تماس تلفنی با جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد او را برای برگزاری دور جدید این گفتگوها رد کرد. او جمعه نیز در این رابطه گفت:
опять перетягивать канат относительно судьбы Башара Асада это трата времени.
بحث و جدل پیرامون سرنوشت اسد اتلاف وقت است. مذاکره تنها زمانی مؤثر خواهد بود که مشخص شود نمایندگان مخالفان چه کسانی هستند و چه نیروهایی در سوریه گروه‌های تروریستی هستند.
без этого процесс не двинется.
پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز با تأکید بر اینکه هیچ کشوری حق ندارد درباره سرنوشت اسد تصمیم گیری کند، ارتش سوریه را یگانه نیروی قادر به مقابله زمینی با حکومت اسلامی دانست. پوتین در دیدار با فرانسوا اولاند همتای فرانسویش اعلام کرد که تنها به نابودی تروریسم شرایط حل سیاسی بحران سوریه فراهم خواهد شد. او افزود که روسیه و فرانسه در گامی به سوی تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی علیه حکومت اسلامی توافق کردند همکاری های نظامی و اطلاعاتی خود را تقویت کنند، در حالی که کشورهای غربی ائتلاف با روسیه را تا پایان حملات هوایی این کشور علیه مخالفان میانه روی اسد منتفی می دانند. Путин اظهار داشت:
мы считаем, что лучше было создать единую общую коалицию и координировать.
تشکیل ائتلاف واحد هماهنگی اقدامات مشترک را ساده‌تر و مؤثر می‌کند، اما شرکای ما حاضر نیستند این گونه عمل کنند. حاضریم در چهارچوبی مورد قبول آنها با ائتلاف تحت رهبری آمریکا همکاری کنیم. ضمناً انتظار داریم حوادثی همچون سرنگونی جنگنده‌مان و کشته شدن نظامیان ما تکرار نشود و در غیر این صورت با هیچ کشور و یا ائتلافی تعامل نخواهیم کرد.
با سرنگونی جنگنده روس توسط ارتش ترکیه، روابط مسکو و انکارا با تنش‌های بی‌سابقه روبرو شده. به گزارش روزنامه حریت، به دنبال استقرار سامانه‌های پدافند هوایی از 400 در سوریه، ترکیه گشت‌های هوایی خود را متوقف کرده. رسانه‌ها از تصمیم روسیه برای توقف پروازها نزدیک مرز سوریه و ترکیه نیز خبر دادند. اما سخنگوی کرملین جمعه از این تحول ابراز بی‌اطلاعی کرد. الکسی زبرودین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که تنش‌ها میان روسیه و ترکیه به بحران سوریه پیچیدگی بیشتری بخشیده.
با افزایش تعداد هواپیماهای نظامی روسی که قرار است به بیش از 50 فروند برسد، مسکو قادر است هم علیه حکومت اسلامی و هم علیه سایر گروه‌های مخالف اسد بجنگد. پس در رویکرد نظامی روسیه هیچ تغییری رخ نداده. مسکو همچنان بر بقای اسد در قدرت پافشاری می کند. پس در رویکرد سیاسیش نیز تحول مثبتی نمی بینیم. اما اکنون بعید نمی دانم که روسیه با هر گونه اقدام ترکیه مخالفت خواهد کرد. یعنی اوضاع پیرامون حل مناقشه سوریه و مبارزه با حکومت اسلامی نه بهتر که بدتر شده و این موضوع بار دیگر اشتباه راهبردی روسیه در مداخله در این بحران را به رخ می‌کشد.
روسیه نزدیک به 2 ماه است که حملات هوایی خود در سوریه را آغاز کرده، اما مشارکت در عملیات زمینی را منتفی می‌داند. در این حال گزارش‌ها حاکی است که نیروهای روس در خط مقدم دیده شده‌اند و اخیراً رئیس جمهور روسیه دستور داد حملات هوایی در سوریه تشدید شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
انتقادها از بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران ادامه دارد.
اتهام‌های واهی هستش.
عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام سالار شادی‌زاده است.
مجازات اعدام همیشه مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانیه.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
این جرم مشترک عنوان یکی از 11 نمایشنامه 22 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان است. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
نسل من رفتار نسل من مرزی نمی شناسد و از مرزهای کاغذی سبت می گیرد. نفس ما باران را با خودش تا بیابان می برد، بیابان در چشمانش سبز می شود.
این جرم مشترک تازه ترین نمایشنامه گروه تئاتری دنیا در آلمان است که به 22 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن راه یافته. این اثر نمایشی از همامیختگی چند متن از چند نویسنده و شاعر ایرانی و خارجی پدید آمده که بحث محوری همه آنها بر حول و حوش مسائل و معضلات زنان دور می زند. زنانی که ممکن است دست به اعمال خلاف قانون زده و جرمی هم مرتکب شده باشند. در طول اجرای این نمایشنامه اما تماشاگر در می‌یابد که این زنان در واقع شریک و یا شرکای جرمی هم داشتند. کارگردان نمایشنامه این جرم مشترک محمدعلی بهبودی، بازیگر و کارگردان تئاتر و بازیگر فیلم و سریال‌های تلویزیونی در آلمان است و در گفتگو با رادیو فردا درباره مسائل و مشکلات زنانی که در این اثر نمایشی مطرح می‌شوند اینطور گفته.
این مسائل خیلی گوناگون هستند. ما مثلا از کتاب شهر نو اثر دکتر محمود زنده مقدم، شهر نو در تهران که الان دیگه وجود نداره، 4 تا صحنه داریم که 2 تاش سرنوشت 2 تا روسبی هستش که زندگیشون رو بازگو میکنن و 2 تا صحنه هم که من به شکل نقالی اون رو درآوردم در واقع توضیح میده که شهر نو در تهران در قدیم چجوری بوده، شکل و شمالش چجوری بوده، خیابوناش چجوری بوده، در و پیکرش چجوری بوده. شهر نو در تهران که الان دیگه وجود نداره ولی این روسبی ها هنوز تو ایران هستن، وجود دارن، بعضیاشون زیر نظر بهزیستی هستن، بعضیاشون رو دولت گرفته به زندان انداخته و با مسائل مختلفی روبرو هستن. غیر از این متن ها متنی داریم از آقای مازیار بهاری، یک داستان واقعی، یک اتفاق که در تهران اتفاق افتاده و زنی شوهرش رو که به دخترش تجاوز کرده بوده کشته و جنازه اون رو تیکه تیکه کرده و در باجه تلفن و تو اتوبوس اینا پیدا می‌شده. ولی از طرف دیگه ما به آثار یونان باستان مراجعه کردیم. شخصیتی مثل آنتیگونه در نمایش ما یک مونولوگ داره که در اونجا می‌بینیم. این تنها ممکنه در جای مرتکب جرمی شده باشن ولی در واقع خیلی‌ها تو این جرم شریک هستن، از همسرانشون گرفته، پدرانشون، برادرانشون و حتی کل جامعه که به خاطر معضلات اجتماعی اینا دست به یه همچین کارایی زدن. و دوست داشتم که این نمایش رو به زنان میهنمون تقدیم کنم.
چطور میشه دم از خدا و پیغمبر زد که به جنازه یه آدم مرده رحم نکرد؟ آه که با هر نفس درد و رنج به سینه یه تک تک مون دادن. به خاطر بردن جنازه برادرم حق اونه.
در نمایشنامه این جرم مشترک 9 بازیگر زن و 3 بازیگر مرد نقش آفرینی میکنند. در طول اجرای این اثر نمایشی نیز پدرام فرهادی فر با سازهای تار و ستار خود آواز گروهی و تکخانی 12 بازیگر نمایشنامه را همراهی می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش همکارمان در آلمان به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری نزدیک می‌شویم. فشرده خبرها 23:30 دقیقه ایران.